تعهدی نسبت به افغانستان و سوریه و عراق نداریم، ولی میبینید که شما ایران در اوج تهدیدات امنیتی و در ناامن‌ترین منطقه جهان و حمدالله رب العالمین بسیار در امنیت وافی هست و در اوج ترور و تحریم و تجزیه طلبی احزاب و گروهک های سلفی که دور تا دور ما رو گرفتن، ما یک امنیت پایداری داریم که دانشجوی ما با خیال راحت میره و درسش رو میخونه و اعتراض اجتماعی و سیاسیش هم انجام میده. عرض بنده به پایان میرسه با این
به این ابزار اقتصادی. حالا یه اشاره کردید، من از صحبت های شما وام بگیرم در مورد این قضیه. به هر حال ما هم باید از ابزار اقتصادی استفاده بکنیم برای پیشبرد اهداف سیاسیمون. شاید چیزی که منتقدان در موردش زیاد صحبت میکنن اینه که ما از این ابزار خوب استفاده شاید نمیکنیم در عراق، در سوریه حتی، و یا در کشورهایی که به هر حال روابط سیاسی خوبی ما باهاشون داریم. این یک ابزار بسیار مهم هستش و تاثیر گذار که شاید باید نگاه بهتری به این قضیه هم بکنیم.
اگر ما فقط از ظرفیت همسایگانی خودمون استفاده بکنیم، فارغ از تبادل تجاریمون با افریقای شمالی یا اروپا یا حتی شرق، صرفا فقط همسایگان خودمون که ما بیش از 15 کشور در همسایگی آبی خاکیمون وجود داره، ما میتونیم حداقل 4 برابر تولید فعلی رو داشته باشیم با فروش محصول به کشورهای اطراف. در عراق، در سوریه ما میبینیم که شرکت‌های ترکیه‌ای و چینی اومدن بازار رو گرفتن، در صورتی که ما همه اون ظرفیت‌های تجاری رو چه در حوزه عمران چه در حوزه مواد غذایی داشتیم. با روسیه الان، روسیه به محصولات کشاورزی ما در یک بخشی میوه‌جات و سبزیجات و اینها وابستگی داره، همونجور که ما میتونیم گندم رو از اونها بگیریم. ولی خب از این ظرفیت‌ها به نحو احسن استفاده نشده. البته جای امیدواری است به این جهت که دولت فعلی در سال اخیر این میزان تبادل تجاری با همسایگان رو دو برابر کرد. ما اگر همین ظرفیت ها رو استفاده بکنیم میتونیم اقتصاد خودمون هم تا حد زیادی بهبود ببخشیم انشاءالله.
قطعا همینطوره. حالا با صادرات غیر نفتی که به حال توانمندی که در کشور آقای دکتر سفر بگی وجود داره، به نظر میتونیم برای اهداف سیاسیمون از این ابزار مهم که ابزار اقتصادی هستش، لااقل برای کشورهای منطقه میتونیم از این ابزار استفاده کنیم. درسته؟
بله. خب خدمت شما عرضم، در این فضای خاص بین المللی بر علیه جمهوری اسلامی و این جنگ ترکیبی که ما الان روبرو با اون هستیم، البته خدا رو شکر با دولتی مواجه هستیم که نگاهش به ظرفیت‌های داخل هست، خب به اطرافیان و کشورهای همسایه است که موقعیت ژئوپلیتیکی ایران خودش یه موقعیت خاصیه که ما در دولت‌های گذشته متأسفانه با نگاه‌های خاص استفاده نشد از ظرفیت همسایگان ما، و البته الحمدلله این نگاه برداشته شده و دولت مردان ما در این دولت جدید نگاه بسیار خاص و ویژه‌ای رو دارن و ما پیشرفت‌های خوبی رو داشتیم، نه فقط در همسایگان، در کشورهای دیگه‌ای که همین باعث شده که اینها یک جنگ تمام عیاری رو بر علیه ما آغاز کنن و هدف پادوهای اینها چه میدانی و چه رسانه‌ای فرسایشی کردن این آشوب‌ها و اختشاشات هست که تمرکز مسئولین ما رو از ظرفیت‌های داخلی و بین المللی بیرون ببرن و بچسبن فقط به این موضوعات. یعنی اصلا این جنگ ترکیبی که الان بر علیه جمهوری اسلامی هست و تمامیت ارضی ما رو مورد خلاص هدف قرار گرفته، این هستش که اینها این تمرکز مسئولی که حضرت آقا هم چند وقت پیش بسیار دقیق گفتن که شما حواستون به موضوعات داخلی و برنامه‌های ملی و بین المللی خودتون باشه، که این موضوعات اصلا موضوعات بسیار جدی نیست و جمع خواهند شد. البته ما وقتی دوچار یک جنگ ترکیبی هستیم قطعا یک دفاع ترکیبی هم میخوایم و قطعا یک حمله ترکیبی هم میخوایم و پیشبینی من این هستش که ما قطعا ضربات سنگین و خسارت بار و تلفات سنگینی رو در شاهرگ‌های اقتصادی، امنیتی و نظامی طراحان این جنگ ترکیبی علیه جمهوری اسلامی ایران در منطقه و فرامنطقه خواهیم داشت، که اینها پاسخ این وضعیت رو، چون که ما در موضع ضعف نیستیم، ما در موضع قدرت هستیم و به راحتی میتونیم پاسخ بدیم. خیلی هم خود حضرت آقا گفتن، هم فرماندهان نظامی ما و هم دیپلمات‌های ما در رفت و برگشت‌هایی که با همتاهای خودشون داشتن گفتن ما پاسخ خواهیم داد، به موقع هم پاسخ خواهیم داد و سخت هم پاسخ خواهیم داد. خب اینی که واقعا ما داریم پیشرفت هایی میکنیم و با نگاه انقلابی و جهادی که این دولت داره، اینها این رو نمیخوان و مهمترین مسئله اینها آشوب در داخل، بسیار برروبهی دارن که فقط آشوب در داخل، که این تمرکز رو از مسئولین داخلی و حتی خارجی ما بگیرن که نتونن اون برنامه ها و اهداف خودشون رو جلو ببرن، که به قطع و یقین مثل دههای گذشته و پیچ هایی که کشور ما از اون پیچ های تاریخی که کشور ما از اون رد شده، قطعا به این اهداف خودشون نخواهند رسید و انشالله یک ایران قوی که معادلات بین المللی رو به هم زده در روبروی اینها خواهد بود و ما اون تمدن سازی رو انشالله به فضل الهی خواهیم داشت.
انشالله. آقای دکتر جلیل، ما جنبندی شما رو هم بشنویم در مورد همین موضوعی که به حال باش در موردش صحبت کردیم. حالا از برایند صحبت هایی که حالا شد در مورد بحث پهپادی که خیلی در موردش مطرح میشه و توی رسانه ها هم بهش پرداخته میشه، یک وجه دیگه هم داره که شما هم بهش اشاره کردید، اون توانمندی هستش که جمهوری اسلامی ایران به این توانمندی رسیده. آقای دکتر صفوی هم به این موضوع اشاره داشتن و این توانمندی هستش که کشور در سایه آرامش به این توانمندی رسیده و قطعا غرب به دنبال این هستش که فضایی رو فراهم کنه که این آرامش نباشه و این پیشرفت ها و همون ایران قوی محقق نشه. جنبندی شما رو هم بشنویم در پایان.
خواهش میکنم. من فقط یک اشاره بکنم به تحریم هایی که اینها بعد از سال 88 برای ایران در نظر گرفتن. اینها اولا در فکر میکنم آذر ماه سال 88 دو تا از بانکای بزرگ بریتانیا و آلمان رو نزدیک به 1 میلیارد دلار جریمه کردند که چرا با ایران تبادل داره، و از فروردین سال 89 به بعد تحریم های همه جانبه رو علیه ایران وضع کردن. خب نشون میداد که اصل طولانی شدن اختشاشات سال 88 وابستگی کاملا عینی و عملی و تئوریک با تحریم‌های همه جانبه اقتصادی داشت، تا جایی که گرچه ضعف‌های داخلی در بانک مرکزی این هم وجود داشت، ولی به واسطه تحریم‌های ثانویه سال 89 که اینها به بهانه سرکوب اعتراضات در ایران انجام دادند، فقط شما در عرصه مثلا نفت می‌بینید که فروش نفت ما 1/3 شد، در بانک میبینید که بانک ملی و بانک های وابسته و تمام بانک های ما برای اولین بار هر نوع معاملات تجاری برون مرزی و بین المللی با بانک های ایران تحریم شد. تمام تجارت های وابسته به حوزه نفت و انرژی، تجارت های وابسته به حوزه کشتیرانی، بیمه، همه اینها تحت شدیدترین تحریم ها قرار گرفت. خب این ضربه مهلک زد، تا جایی که اینها گفتن تحریم همه جانبه و تحریم های فلج کننده. یه موقع مثلا جیبوتی میگه فلج کننده، یه موقع امریکا میگه فلج کننده. خود امریکا میدونست چه بلایی داره سر ایران میاره، ولی با این وجود به لطف خدا ما تونستیم از این مشکلات، علی رغم اینکه ارزش پول ملی ما 1/3 شد در عرض 2 سال، تونستیم لااقل اقلام ضروری مردم مهیا بشه، با یک فشار اقتصادی، با یک تورم 20-30% در اون دوره تونستیم این پیچ تاریخی رو از سر بگذرونیم. ولی عاملش کی بود؟ عاملش همون کسانی بودند که خواستند با بیقانونی حرف خلاف انصاف خودشون رو به کرسی بنشونه، بخوان به واسطه این که به قدرت برسند و در قدرت بمانند ضربه بزنند به نام مردم علیه مردم. و یک عده‌ای هم این بین قربانی شدند و کل مردم قربانی اقتصادی کاری شدند که زمینه اون رو یک جمعی یا آگاهانه یا ناآگاهانه بر سر مردم ایران آورد. اگر این اختشاشات طولانی بشود، طبیعتاً تحریم‌های جدیدی وضع می‌شود، کما اینکه صحبتش هست. این تحریم جدید به تغییر رژیم نمی‌رسه، چون این نظام سیاسی بسیار بنیادی تر از این هستش که حالا با 4 تا اعتراض خیابانی بدون سر بخواد به جایی برسه، ولی تبدیل میشه به فشار اقتصادی مضاعف علیه مردم.
قطعا آمریکایی هم شاید به دنبال همین موضوع، شاید اونها میدونن با این مدل اختشاشات و با این چیزی که دیده میشد دنبال براندازی شاید اونها نبودن، شاید به دنبال اهداف دیگری هستن پشت
به دنبال هرج و مرج، به دنبال ضعف داخلی، به دنبال مسائل حاشیه‌ای هستن که ایران نتونه اون اهداف بین‌المللی، اهداف اقتصادی، اصلاحات ساختاری خودش رو به اون معنا پیگیری بکنه.
و فشار اقتصادی.
و طبیعتاً به فشار اقتصادی و ضعف سیاسی هم میرسه و این فشارش اولاً روی مردمه. اگر ما دلسوز این هستیم که وضع اقتصاد مردم، وضع سیاسی مردم، مطالبات بر حق بسیاری از مردم شریفمون احقاق بشه، باید از رویکردهای آنارشیک، رویکردهای ساختارگریز، رویکردهای قانونگریز فاصله بگیرن، از طریق نمایندگان فشار بیارن، تظاهرات مسالمت آمیزی باشه. دولت هم که استقبال کرد، گفت ما یه سری خیابونها رو اصلا آزاد میکنیم که مردم بیان در یک امنیتی حرفشون رو بزنن، بدون توهین، بدون اختشاش، بدون آسیب زدن به اموال عمومی، بدون سلب آسایش و آرامش از مردم شریفمون. لذا باید این مسئله به این نحوه گیری بشه. از طرفی هم اشاره دادم به این که انقلاب مخملی به شکلی انجام میشه و اینها چه بلاهایی سر کشورهای اطراف آوردن به نام آزادی. سوریه هم قرار بود آزاد بکنن از رژیم بشار، میگفتن بشار یک دیکتاتوری است که میخوایم آزادش بکنیم. بشار رفت یا باقی ماند؟ سوریه چه بلایی سرش اومد؟ سوریه امروز چند سال باید تلاش اقتصادی بکنه که برگرده به سوریه 10 سال پیش؟ این بلا رو سر تک تک کشورهای غرب آسیا میخواهند بیارن با مرکزیت ایران. مردم شریفمون باید تجربه 88، تجربه 78، تجربه 98 رو داشته باشن. ما در وضعیت انفعال نیستیم، ما در وضعیت اوج اقتداریم، ما در نقطه تیکافیم برای صعود. همه چیز مهیاس برای صعود. مطمئن مردم شریف و به خصوص نوجوان‌ها باید یک تصویر روشنی، و این دولت مردان هم باید تلاش بکنن یک تصویر روشن 5 ساله‌ای ترسیم بکنن، بگن شما 5 سال بعد در این نقطه انشالله خواهی بود. این باعث هویت بخشی به نوجوان ما میشه. احساس خالی بودن، احساس دیده نشدن نمی‌کنه، چون اگر فرد احساس بکنه که در جامعه جایی نداره، قطعاً تفاوتی براش نداره که جامعه رو به هم بریزه، تفاوتی براش نداره که در دانشگاه رویکردهای غیر دانشگاهی داشته باشه. اگر این احساس هویت تشخص بکنه که توی نوجوان، توی دهه 80، توی دهه 90، توی دهه 70 هستی که آینده ایران رو میسازی و تو بالاترین سرمایه اجتماعی مردم هستی، بالاترین سرمایه اجتماعی نظام حاکم هستی، بالاترین سرمایه اجتماعی ایران هستی، و بیا مشارکت کن. مشکلات هست، تو هم بیا یه سهمی برای خودت بردار، تو هم بیا یه بخشی رو حل کن. به جای فرار، به جای به هم ریختن همین وضعیتی که وجود داره، تو بیا یک بخشی از کار رو درست بکن. این احساس هویت دادن به نوجوان و جوان باعث میشه که کشور انشاءالله به زودی زود بهتر از وضعیت گذشته، اون چالش هایی هم که باهاش مواجه هست رو پشت سر بگذاره.
اینجا تبیین همون چیزی که آقای دکتر سفربگی هم گفتن، تبیین شرایط خیلی موضوع مهمی هستش. فشار اقتصادی که از سوی غرب داره به جمهوری اسلامی ایران میاد، در کنار حالا تحریم هایی که وجود داره، وعده آزادی داده میشه، مسلح کردن اختشاشگران خیلی علنی بهش پرداخته میشه و ایجاد جنگ داخلی. اینها رو، اینها به هر حال نیازمند این هستش که تبیین درست بشه برای نسل جوان، تا شاید با نگاه بازتر موضوعات رو رصد بکنن و نگاه بکنن.
ما در بخش رسانه ضعف داریم، این یک واقعیته. ما در رسانه نمیتونیم اون تصویری که اونها ارائه میدن از جمهوری اسلامی رو اصلاح بکنیم. خیلی اینها حرفه‌ای هستن، یک واقعیت. بی بی سی فارسی اینترنشنال تمام افکار مردم شریف ما رو، اون بخشی که درگیر این موضوعات هستن رو درگیر کردن. هر چقدر بخوای برای اینها توضیح بدی، منطق بیاری، استدلال بیاری، سند بیاری، گویا قانع نمیشن. اون بخشی که اذهانشون درگیر این جنگ هیبریدی و شناختی شده. چرا؟ چون آخرین رویکردهای تروریستی رسانه‌ای رو دارن پیگیری میکنن. هر چقدر میخوای بگی آقا هیچ پلیسی حق تیر نداشته، هیچ شهروندی کشته نشده، مسئله صرفا پایان دادن به اعتراضات خشونت‌آمیز، اختشاشاتی است که نظم مردم، نظم امنیت مردم داره به هم می‌ریزه. اون بخشی که درگیر این رسانه شدن به این سادگی اقناع نمیشن. باید کار کرد، باید رسانه رو تقویت کرد. خود رسانه ملی هم باید تلاش بکنه که بتونه اون اعتماد سازی رو به حد اکثر برسونه که انشالله مردم احساس بکنن که میتونن مطالباتشون از خود رسانه ملی پیگیری بکنن و صداشون به نحو احسن شنیده میشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر جلیلی از شما، جناب صفوی بگی از شما بسیار سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردی. از شما شنونده عزیز هم بسیار سپاسگزارم که گفتگوی سیاسی رو گوش کردید. تا برنامه بعد از شما خداحافظی میکنم. شما رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم.
هجده و 46 دقیقه است. از اینکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزاریم.
باشد که بوسه ای چند بر آن دهان توان زد. کامرانی، فالی بزن چو دانی، یمکن که گوی فرصت در آن میان توان زد، در آن میان توان زد. برگ سرای سلطان ماییم و کهنه دلقی، ماییم و کهنه دلقی، کاتش بران توان زد. گر دولت وصالش خواهد دری گشودن، سرها بدین تخیل بر آستان توان زد. خوشا دردی که درمانش تو باشی.
سالکان را کیمیاست،
سالکان را کیمیاست سخن اهل حکمت. گذاری باید در بوستان معرفت،
بوستان معرفت.
گلا گلزار خوش آید کسی را که گلزار و گلستان
بوستان معرفت.
حکایت در فدا شدن اهل محبت و غنیمت شمردن. یکی تشنه می گفت و جان می سپرد، خنک نیک وقتی که در آب مرد. بدو گفت نابالغی که عجب، چو مردی چه سیراب و چه خشک لب. بگفتا نه آخر دهان تر کنم، که تا جان شیرینش در سر کنم. فتد تشنه در آبدان عمیق، که داند که سیراب میرد غریق. اگر عاشقی دامن او بگی، وگر گویدت جان بده او بگی. بهشت تناسانی آنگه خوری، که بر دوزخ نیستی بگذری. دل تخکاران بود رنج کش، چو خرمن براید به خسبند خش. در این مجلس آن کس به کامی رسید، که در دور آخر به جامی رسید.
زنگ خطر. رادیو گفتگو؟
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتن، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش می‌شد. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش با من تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برای رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از ترفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یک از رادیوها، رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت میکردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلطه پشت خط باشید، میریم روی کنه برنامه.
اینقدر طبیعی بازی میکردن، اینقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چی شد به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارم اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، اینقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتم برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برام بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمو گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگه مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا، هر کسی که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
موسیقی.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب دارین تعریف می‌کنین.
فرمان مشروطه در 14 جمادی الاول 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما